به این بررسی امروزمون خیلی خوش اومدی. یه سری منابع فوق‌العاده برامون فرستادی که همشون مربوط به یه روز خیلی عجیب و شلوغ بودن. یه چهارشنبه طوفانی توی دنیای تکنولوژی.
دقیقاً، سه تا خبر که در نگاه اول هیچ ربطی به هم ندارن.
آره، از یه طرف خبر تأخیر یه بازی غولپیکر یعنی GTA V، از طرف دیگه یه کارت گرافیک که انگار از آینده اومده، و خب خبر سوم که شاید از همه تکان دهنده تره،
تولید انبوه تراشه های مغزی نورالینک.
دقیقاً، و ما قرار امروز ببینیم چطور این سه تا اتفاق دارن یه داستان مشترک رو در مورد آینده نزدیکمون یعنی سال 2026 تعریف میکنن. داستانی در مورد محو شدن مرز بین دنیای واقعی و مجازی. خب بیا شروع کنیم. فکر کنم بهتره با اون خبر شروع کنیم که قلب میلیون ها گیمر رو شکست.
شکست که چه عرض کنم، متلاشی کرد.
آره، شرکت تیک تو رسما اعلام کرد گرند فت اوتو وی دیگه بهار 2026 نمیاد، تاریخ جدید شده پاییز 2026.
بعضی منابع حتی میگن دقیقاً 19 نوامبر.
یعنی باید چند ماه بیشتر صبر کنیم تا برگردیم وای سیتی. خب اولین واکنش آدم طبیعتاً ناامیدیه، درسته؟
100%. ولی وقتی از اون شوک اولیه در میای و یکم عمیق‌تر نگاه می‌کنی، می‌بینی قضیه خیلی پیچیده‌تر از اون کمالگرایی معروف راکستاره.
یعنی فقط بحث پالیش کردن بازی و رفع باگ نیست.
نه اصلاً. در واقع دو تا دلیل خیلی بزرگ پشت این تصمیم هست. اولیش کاملاً مالی و استراتژیکه.
یعنی چی؟
ببین، با انتقال تاریخ انتشار به ماه نوامبر یعنی تقریباً آخر سال 2026، اون سود انفجاری و سرشار روزهای اول فروش عملاً میفته توی گزارش مالی سال 2027 شرکت.
آها، پس این یه حرکت کاملاً حساب شده است برای مدیریت بازار سرمایه و سهامدارها.
دقیقاً، یه جورایی دارن به سهامدارا میگن امسال رو با ما کنار بیای تا سال بعد غافلگیرتون کنیم. یه ریسکه، ولی نشون میده چقدر به محصولشون مطمئنن.
جالبه، پس دلیل اول شد مالی. دلیل دوم چیه؟
دلیل دوم فنیه و شاید مهمتر. این تأخیر مستقیما به سخت افزارهای جدید ربط داره. مشخصا پلی‌استیشن 5 پرو.
که یعنی میخوان از تمام قدرت اون کنسول جدید استفاده کنن. توی منابع هم بود که راکستار نمیخواد از تکنیک آپ اسکیل استفاده کنه. میتونی برای شنونده‌های کمی نو باز کنی آپ اسکیل چیه و چرا اینقدر مهمه؟
حتماً، آپ اسکیل یه جورایی یه ترفند هوشمندانه است. بازی با یه کیفیت پایین‌تر، مثلاً 1440p رندر میشه، بعد یه هوش مصنوعی سریع تصویر رو بزرگ میکنه تا شبیه 4K به نظر بیاد.
که فشار کمتری به سخت افزار بیاد.
دقیقاً. اما راکستار دنبال 4K واقعیه، یعنی پردازش لحظه‌ای تک تک اون 8 میلیون پیکسل روی صفحه. این کار خب بی نهایت سنگین تره. قدرت پردازشی وحشتناکی میخواد.
و اینجاست که پای اون موتور بازیسازی خفنشون، ریج 9، به میون میاد.
بله، همون هیولای رام نشدنی.
یه مثال خیلی عجیبی تو منابع بود در مورد سیستم شبیه‌سازی مایعاتش، یا همون فلوید داینامیکس. میگفتن اونقدر دقیقه که عرق کردن شخصیت‌ها روی پوستشون رو لحظه‌ای پردازش میکنه.
آره، بر اساس دمای محیط و فعالیت فیزیکی این سطح از جزئیات، یعنی یک کابوس تمام عیار برای پردازنده مرکزی یا CPU
که پردازنده های الان دیگه قدیمی حساب میشن براش.
دقیقاً، پردازنده های زنتو توی کنسول های فعلی تکنولوژی تقریباً 6 سال پیش هستن. برای این حجم از شبیه سازی فیزیک ساخته نشدن. پس این تأخیر در واقع یه نفسکش لازمه تا این موتور نسل بعدی رو روی سخت افزار نسل فعلی بهینه کنن.
پس انگار یه موتور فراری ساختن و حالا میخوان تو بدنه یه ماشین معمولی جاش بدن.
تشبیه خوبیه.
و خب این وسط یه خبر بعدم برای ما PC گیمرها هست. با این تأخیر دیگه باید قید نسخه PC رو تا اواخر 2027 یا حتی اوایل 2028 بزنیم، نه؟
متاسفانه همینطوره. این استراتژی همیشگی راکستار بوده. این تأخیر اون فاصله رو حتی طولانی ترم میکنه.
خب پس دنیای مجازی داره اونقدر واقعی میشه که سخت افزارهای امروزمون رو به زانو درآورده. اما جالبه که همون چهارشنبه خبر دیگه ای اومد که نشون میده سخت افزارم بیکار ننشسته.
آره، رونمایی MSI در نمایشگاه CES.
کارت گرافیک GeForce RTX 5090 Lightning Z. توصیف یکی از منابع عالی بود. بیشتر شبیه سفینه فضایی تا یه قطعه کامپیوتر.
و واقعا هم هست. مشخصاتش ترسناکه. معماری جدید انویدیا بلکول، 32 گیگابایت حافظه GDDR7
و بیش از 24,000 هسته کودا.
این یعنی تقریبا دو برابر نسل قبل، ولی ترسناکترین بخشش توان مصرفیشه.
آره، این قسمتش دیگه دیوانه کننده است.
این کارت به تنهایی 600 وات برق میخواد. 600 وات در حالت اوورتواک هم تا 750 وات میرسه.
750 وات فقط برای کارت گرافیک. یعنی قبضه برق آدم قراره یه شوک جدید رو تجربه کنه. خب این همه قدرت و مصرف برق در عمل یعنی چی؟
یعنی یه جهش نسلی واقعی. یعنی همون قدرتی که توسعه دهنده مثل راکستار لازم داره تا اون دنیاهای پیچیده را بسازه.
آها.
برای اینکه مقیاسش دستت بیاد، این کارت میتونه بازی فوق‌العاده سنگینی مثل سایبرپانک 2077 رو روی بالاترین تنظیمات با رزولوشن 4K واقعی
بدون آپسکیل و اینا؟
دقیقاً، بدون هیچ ترفندی با نرخ پایدار 80 فریم بر ثانیه اجرا کنه. این همون قدرتیه که موتور ریج 9 میخواد.
و انگار این همه قدرت کافی نبوده، MSI ویژگی کاملا عجیبم بهش اضافه کرده. یه نمایشگر لمسی 8 اینچی اولد روی خود کارت.
بله، که فقط هم تزئینی نیست. چند تا کاربرد عملی داره.
خب؟
اول اینکه میتونی اطلاعات حیاتی کارت مثل دمای ویرم و فرکانس هسته رو زنده روش ببینی. دوم، اوورکلاک لمسی داره، یعنی بدون نیاز به نرم افزار مستقیم از روی کارت فرکانس ها رو دستکاری میکنی.
و کاربرد سومش که از همه عجیب تره، میتونی ازش به عنوان یه مانیتور سوم استفاده کنی. مثلا نوتیفیکیشن های دیسکورد یا تلگرامت موقع بازی روش بیاد.
دقیقاً.
نه واقعاً؟ یعنی من وسط بازی الدن رینگم، بعد نوتیفیکیشن تلگرام روی کارت گرافیکم میاد، کیو همچین چیزی میخواد آخه؟
این دیگه اوج تجملاته و همین ما رو میرسونه به سوال اصلی. هزینه این تجملات چقدره؟
قیمتش؟
قیمت احتمالی 2999 دلار.
$3,000. منبع ما یه مقایسه خیلی تلخ و در عین حال بامزه کرده بود. نوشته بود این قیمت دقیقاً معادل یک پراید دست دوم در ایرانه.
متاسفانه درسته. و اینجاست که باید از خودت به عنوان شنونده بپرسی. این ویژگی‌های لوکس واقعاً آینده سخت افزاره یا فقط یه روش جدید برای دور ریختن پول؟
میدونی یه کارت گرافیک 3000 دلاری با مانیتور شخصی به نظر نهایت پوچی میاد، ولی جالبه که همون چهارشنبه طوفانی یه خبر دیگه اومد که این کارت گرافیک رو شبیه یه اسباب بازی ساده جلوه میده. خبر نورالینک.
دقیقاً همون روز خبری بزرگ از تگزاس اومد. شرکت نورالینک ایلان ماسک مجوز FDA رو برای تولید انبوه تجاری چیپس های مغزی N2 دریافت کرده.
صبر کن، این یعنی چی دقیقاً؟ مگه قبلا مجوز نداشتن؟
نکته حیاتی همینه. تا دیروز نورالینک یه پروژه تحقیقاتی بود، آزمایشی بود، روی تعداد خیلی محدودی داوطلب. از اون روز به بعد رسماً یه محصول تجاریه.
وای، این یه تغییر پارادایم کامله.
کاملا. دیگه صحبت از یه مقاله علمی نیست. صحبت از ساخت کارخونه جدید تو آستین تگزاس با ربات‌های جراح. ربات‌هایی که میگن عمل کاشت چیپ تو مغز رو در عرض فقط 15 دقیقه انجام میدن.
15 دقیقه باورش سخته. خب پتانسیل‌های مثبتش که شگفت‌انگیزه. کمک به افراد معلول و اینها. اما بیا به نیمه تاریک ماجرا هم نگاه کنیم. منبع ما به تحلیل تیم امنیت سایبر رد تیم اشاره کرده بود.
بله، و اینجاست که قضیه از علمی تخیلی تبدیل میشه به یه نگرانی امنیتی خیلی واقعی.
چون وقتی مغز به اینترنت وصل بشه،
به یه هدف برای هکرها هم تبدیل میشه. تحلیل رد تیم دو تا تهدید جدید و خیلی ترسناک رو مطرح میکنه. اولی باج افزار حافظه، مموری رنسومور.
باج افزار حافظه، وای این اسمش تن آدمو میلرزونه. یعنی چی؟
یعنی هکرها بتونن به خاطرات کوتاه مدت تو دسترسی پیدا کنن، اونها رو رمزگذاری کنن و برای پس دادنشون ازت باج بخوان.
این وحشتناکه. یعنی ممکنه یه روز صبح بیدار شی و یادت نیاد دیشب شام چی خوردی. بعد یه ایمیل بیاد که برای پس گرفتن خاطرات یه بیت کوین واریز کن.
دقیقاً همینقدر ترسناک. و تهدید دوم تبلیغات عصبی یا نورال ادورتایزینگ هست.
اون دیگه چیه؟
شرکت‌ها بتونن با پرداخت پول پیام‌های تجاری رو مستقیماً به کورتکس بینایی مغزت بفرستن، اونم وقتی خوابی.
چه؟ تبلیغات توی خوابای من؟
آره، تبلیغات رو در رویاهات ببینی بدون اینکه حتی خودت خبر داشته باشی.
این دیگه ته تهاجم به حریم شخصیه. یعنی حتی تو خوابم از دست تبلیغات خلاص نمیشیم.
اینها دیگه داستانهای سریال بلک میرور نیستن. اینها نگرانیهای واقعی کارشناسای امنیت سایبری تو دنیای جدیدی هستن که داریم بهش وارد میشیم.
پس اون چهارشنبه طوفانی در واقع یه نقشه راه از آینده نزدیک بهمون داد. آینده ای که توش هم باید بیشتر صبر کنیم، مثل انتظار برای GTA V
که داره به شکل وسواسگونه واقعی میشه،
و هم باید پول خیلی بیشتری هزینه کنیم، مثل خرید یک کارت گرافیک 3000 دلاری برای تجربه کردن همون واقعیت.
و اگه بخوایم یه ارتباط نهایی بین این سه تا موضوع برقرار کنیم، به یه الگوی جالب میرسیم. از یه طرف تکنولوژی هایی مثل ریج 9 رو داریم که دنیاهای مجازی رو با جزئیات بی سابقه شبیه سازی میکنن،
تقریبا غیر قابل تشخیص از واقعیت.
و از طرف دیگه تکنولوژی هایی مثل نورالینک رو داریم که مغز بیولوژیک ما رو با همون دنیای دیجیتال و مجازی ادغام میکنن.
پس یعنی مرز بین واقعیت و مجاز داره از هر دو طرف، هم از داخل و هم از بیرون، فشرده و کمتر میشه.
دقیقاً. یکی با شبیه سازی واقعیت در مجاز و اون یکی با وارد کردن مجاز به واقعیت ذهن ما.
چه جمع‌بندی فوق‌العاده‌ای. و این ما رو به یه سوال اساسی میرسونه.
بله.
و ما هم میخواییم این بررسی رو با همون سوال تحریک‌آمیز که مستقیماً از منبع اومده تموم کنیم تا خودت بهش فکر کنی. اگه همین الان چیپ نورالینک با تمام قابلیت‌ها و البته تمام خطراتش موجود بود، آیا اون رو تو مغزت نصب می‌کردی؟